بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه بیانی دارند که چون این بیان هم ناظر هست به فرمایش مرحوم صاحب کفایه و هم ناظر به کلام مرحوم آقای خویی، تعرض نسبت به این بیان خالی از اهمیت نیست. ایشان خب همون تقسیم بندی رو دارن که اثر مترتب باشد بر وجود به نحو کانه تامه یا کانه ناقصه، یا مترتب باشد بر عدم به نحو لیسه تامه یا لیسه ناقصه. در قسم اول که امر ترتب اثر بر وجود است به نحو خاص من التقدم و تأخر و تقارن. خب اینجا ایشان می‌فرمایند که دو مطلب رو لازم هست که ذکر کنیم. در امر اول، وقتی ما میگیم اثر مترتب است بر وجود به نحو خاص از تقدم و تأخر و تقارن، ایشون تکیه میکنن که مراد مرحوم صاحب کفایه از این وجود خاص یا وجود به نحو خاص چه هست. سه تا احتمال مطرح میکنند. احتمال اول این است که خصوصیت در اینجا در وجود هست اما به نحو ظرفیت، یعنی اثر مترتب بر وجود می شود به نحو مفاد کانه تامه. اما اون خصوصیتی که ایشون می فرمایند اون خصوصیتی است که اخذ شده به عنوان ظرفیت، ظرفیت برای وجود. این خصوصیتی است که در وجود اینجا مورد نظر ایشون هست. بنابراین معنا طبعاً این میشه که اثر مترتب است علل وجود در زمان متأخر، در زمان متقدم، در زمان مقارن. اثر در اینجا مترتب شده بر وجود به مفاد کانه تامه، اما ظرف این به اصطلاح وجود این خصوصیات زمانی هست. برابر این هم در اینجا طبق این تفسیر مفاد کانه تامه محفوظه و هم خصوصیت محفوظه، چون خصوصیت از ناحیه ظرفیت آمده. ایشان می‌فرمایند که این یک احتماله. این احتمال خیلی محکم ایشون می‌فرمایند که مراد مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون فرمودند که در همین قسم اگر اثر مترتب علا احد الحادثین باشه استصحاب عدم ترتب اثر میکنیم، اما اگر اثر مترتب بر هر دو حادث باشه یا هر یک از انحاء وجودی این وجود ما باشه، اینجا تعارض پیش میاد. خب این تعارض نسبت به اثر دیگر واضحه. اصل عدم این اثر، اصل هم عدم ترتب اثر بر اون حادث هست. این معارضه میکنه. اما معارضه دیگری که اینجا وجود داره این است که اگر ما استصحاب کنیم عدم را در اینجا، عدم ترتب اثر بر این وجود به نحو مقارن، این معارض است با استصحاب عدم ترتب اثر بر این وجود به نحو متأخر یا به نحو متقدم. در خود اینها هم تعارض پیش میاد که مرحوم آخوند تصریح فرمودند در بیانی که دیروز هم به اصطلاح این بیان رو خوندیم. ایشون میفرمایند خب بنابر این مبنا، بنابر این قصه، ایشون مرحوم صاحب کفایه حکم کردن به جریان استصحاب عدم در جایی که اثر مترتب بر وجود به نحو متأخر باشه. لازمه این تفسیر این است که این استصحاب رو نمیتوانیم جاری بکنیم. چرا؟ چون علم پیدا میکنیم به انتقاض حالت سابقه اگر بخوایم استصحاب رو در انحاء دیگر ما جاری کنیم. این وجود در ظرف تأخر، اینجا اگر استصحاب عدمش رو کردیم، این معارض می شود با استصحابی که ما بیایم به نحو تقدم یا به نحو تقارن اینجا جاری بکنیم. بنابراین چون این لازم رو داره این تفسیر که نمی توانیم استصحاب عدم را در اینجا در یکی از اینها جاری بکنیم، به حساب اینکه علم داریم به انتقاض حالت سابقه و جهت این علم ما به انتقاض حالت سابقه این است که در زمان متأخر لا محاله صدق می کند که احد الحادثین موجودون، یعنی این استصحاب عدم اثر، عدم ترتب اثر بر وجود در ظرف تأخر، این استصحاب رو نمیتونیم جاری بکنیم، به حساب این که در اینجا این زمان همون جور که ظرف برای این وجود ما به نحو تأخر واقع شده، به نحو تقدم و تقارن هم این ظرفیت رو داره و استصحاب تأخر در اینجا عدم ترتب اثر بر وجود به نحو تقارن، ما یقین پیدا میکنیم به نقض حالت سابقه، چون دو حادثه دیگر که از ناحیه به اصطلاح انحاء دیگر این خصوصیت پیدا میشه، اینجا این دو حادثه دیگر موجود هست در زمان متأخر از حادثه دیگر. بنابراین در اینجا این احتمال رو ایشون رد میکنن. احتمال دومی که ایشون میفرمایند، میفرمایند اینجا اثر مترتب باشه علی نفس تقدم و تأخر و تقارن به مفاد کانه تامه، یعنی وجود رو همون وجود تقدمی گرفتند، وجود تأخری و تقارنی به مفاد کانه تامه. بعد میفرمایند که این تفسیر دوم که ما بیایم ترتب اثر رو بر خود تقدم بدیم یا بر خود تقارن یا بر خود تأخر، اینجا اون اشکالی که در به اصطلاح تصویر اول ما داشتیم اینجا لازم نمیاد، این مشکل پیش نمیاد که استصحاب عدم ترتب اثر به نحو متأخر در اینجا حالت به اصطلاح نقض داشته باشه و یقین داشته باشیم به نقضش، بلکه در اینجا ایشان می‌فرمایند این خلاف ظاهر کلام صاحب کفایه است. تعبیرشون اینه بعیدون ان ظاهر کلام صاحب الکفایه. وجه استبعاد هم این است که ظاهر کلام مرحوم صاحب کفایه این هست که اثر مترتب می شود علل وجود به مفاد کانه تامه، نه اثر مترتب می شود بر اثر مترتب می شه علل وجود به مفاد کانه تامه به نحو خاص، نه اینکه اثر مترتب بشود بر خود اون نحو خاص، همون جور که این تفسیر میخواد بیان کنه. بنابراین این احتمال خلاف ظاهر کلام صاحب کفایه است. احتمال سومی که ایشون بیان میکنن و این احتمال رو ترجیح میدن عبارت از این است، با بیان این مقدمه که ما یه امور انتزاعیه داریم. امور انتزاعیه اموری هستند که انتزاع می شوند از خود ذات، و انتزاعش از ذات به این اعتباره که ذات دارای خصوصیتی است که اون خصوصیت خارج از ذات نیست، زائد بر ذات نیست، و این انتزاع به لحاظ چنین خصوصیتی صورت می گیرد. یعنی انتزاع می شود از خصوصیت داخلی ذات، از خصوصیت غیر زائده بر ذات. مثلا وقتی که ما میایم میگیم فوقیت انتزاع می شود از سقف، خب در اینجا این سقف به اعتبار تخصصهی به خصوصیته، چون این خصوصیت همین بلندی است در فارسی میگیم. این بلندی و فوقیت یک خصوصیتی است در این سقف که انتزاع این فوقیت، انتزاع این بلندی به اعتبار این خصوصیته و این خصوصیت یک امر خارج از ذات سقف نیست، امری است داخل در ذات سقف. ایشان می‌فرمایند که تقدم و تأخر و تقارن اینها هم امور انتزاعیه هستند و امور انتزاعیه مثل فوقیت که مثال زدیم، اینها انتزاع می‌شوند از خود وجود، اما به اعتبار خصوصیتی که در اون وجود هست و اون خصوصیت زائد بر ذات نیست. بنابراین اگر اینجور شد، لا محاله مراد صاحب کفایه از وجود خاص او وجود الخاص که در کلام و عبارت کفایه هست، عبارت از این است که اثر مترتب می شود بر اون حسه خاصه از وجود که ازا لوهزت انتزع انها، وصف تأخر، وصف تقارن، وصف تقدم. اینجا اثر مترتب بر وجوده، اما حسه خاصه از وجود. این حسه خاصه خصوصیتش این است که اگر ملحوظ واقع بشود، انتزاع تقدم و تأخر ازش صورت میگیره. خب در این تفسیر هر دو جهت حفظ شده، یعنی اولا اثر مترتب شده بر وجود به مفاد کانه تامه، این محفوظه، و بعد اون خصوصیت از تقدم و تقارن و تأخر هم در اینجا محفوظه. پس ما اینجا وجود خاص هم معناش معلوم میشه بدون اینکه منافاتی با این دوتا حیثیت داشته باشه، یعنی وجود خاص رو معنا کردیم با توجه به اینکه این وجود خاص وجودی است به مفاد کانه تامه و این وجود خاص وجودی است که تخصصش به نحوی از ناحیه تقدم و تأخر و تقارن آمده، منتها به این صورته که این خصوصیات انتزاع می شود از این جهات انتزاع می شود از خصوصیتی در وجود که این خصوصیت داخل در وجود هست و خارج محمول هست. این چیزی است که در اینجا عرضم به حضورتون که ما داریم. بعد ایشان می فرمایند که اینجا دیگه اشکالی بر این تفسیر نمیتونیم داشته باشیم، یعنی انتقاض حالت سابقه نسبت به حسه دیگر منتزع، اونی که انتزاع میکنیم وصف تأخر، پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه ممکنه وجود خاص انتزاع ازش بکنیم عنوان تقدم در حدوثش رو، اما استصحاب بکنیم عدم را در صورت عدم در صورت ترتب اثر علل وجود به نحو متأخر. این اشکال و محظوری که ما در تصویر اول داشتیم در اینجا جاری نیست. این امر اول. در امر دوم که ایشان می‌فرمایند در این قسم توجه کنیم، این است که این معارضه‌ای که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند، معارضه هم همون جور که عرض کردیم در صورتی است که اثر مترتب علی کل الحادثین باشه، چون اگر اثر مترتب بر احد الحادثین باشه که معارضه ای پیش نمیاد. اینجا خود صاحب کفایه فرموده، شیخ هم فرموده، استصحاب رو جاری میکنیم، استصحاب عدم ترتب اثر بر حادث. اما اگر اثر مار هر دوتا حادث باشه، ایشون میفرمایند این معارضه پیش میاد در صورتی که ما بیایم در اینجا استصحاب عدم ترتب اثر بر وجود به نحو تقارن رو مثلا با استصحاب عدم ترتب اثر به نحو تقدم در نظر بگیریم یا به نحو تقارن در نظر بگیریم، یعنی خود بین انحاء این خصوصیتی که در وجود هست ترتب اثر استصحابش در خود این انها معارضش تمامه، چون اگر استصحاب به نحو تأخر کردیم معارضه پیدا میکنه به نحو تقدم. این هست و در اینجا در تقارن هم همین جوره، این معارضه پیش میاد. اما اگر معارضه رو آوردیم میخوایم در جایی قرار بدیم که ترتب اثر رو بر یک حادث بسنجیم با ترتب اثر بر حادث آخر، اصل ترتب اثر بر این با اصل عدم ترتب اثر با او یکی، اینها زمانی معارضه میکنند که به اصطلاح هیچ قابلیتی برای تقارن نباشه. به تعبیر دیگر اگر ما آمدیم در اینجا استصحاب کردیم عدم ترتب اثر بر این وجود به نحو متأخر، اینجا معارضه پیدا میکنه با اصل عدم ترتب اثر علا وجودهی به نحو متقدم، اما اینجا احتمال تقارن هست، اینجا تعارض جلوش گرفته میشه. چرا؟ برای اینکه ممکنه هیچ کدام از اینها نباشه، نه تقدم باشد نه تأخر باشد، اما تقارن باشه. اصل عدم او هست و اصل هم عدم تأخره، اصل عدم تقدمه، اما تقارن وجود داره. اینجا معارضه شکل میگیره. این اشکال رو در کلام مرحوم آقای خویی هم داشتیم، منتها مرحوم آقای خویی فقط به این حیث اشاره فرمودن، به اون تعارض بین انها اشاره نکردن. ایشون میفرمایند در بین انها این معارضه‌ای که مرحوم صاحب کفایه میفرماید این ثابته، این کلامی درش نیست، اما نسبت به دو حادث یعنی ترتب اثر بر دو حادث که باشه، اینجا جریان استصحاب معارضه‌ای که میخواد پیدا بکنه، این معارضه متوقف بر این است که اون احتمال تقارن نباشه. اما اگر مثل این که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه داشتن، مثل این که ما علم اجمالی داشته باشیم به این که یا به نحو تأخر است یا به نحو تقدم، احتمال تقارن رو خارج بکنیم، اینجا معارضه صورت میگیره. اما اگر احتمال تقارن هم وجود داشته باشه، اینجا معارضه در این قسم وجه نداره. هازا تمام الکلام در قسم اول، در جایی که ترتب اثر علل وجود الخاص به نحو تقدم یا تأخر یا تقارن باشد و وجود در اینجا به نحو مفاد کانه تامه اخذ شده باشه، وجود محمولی. اما در قسم ثانی که یه قدری محل اشکال هست، عبارت از این است که اثر مترتب باشد بر وجودی که این وجود دارای خصوصیت تقدم تأخر هست و به مفاد کانه ناقصه هست، کان زیدون عالمن، یعنی در اینجا حیثیت وصفی در وجود هست. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه این قسمو که مطرح کردن، ایشون قائل شدن که در اینجا استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ما یقین سابق نداریم. یقین سابق که نداریم، نظر مبارک ایشون این بود که در اینجا این چون حالت توصیفه، یعنی موت اسلام ابن در حال موت، به اصطلاح عرضم به حضورتون که در حال عدم موت والدش، این اتصاف حالت سابقه نداره. این نظر مبارک ایشون این بود. ایشان سیدون الاستاد رضوان الله علیه میفرمایند در اطلاق کلام مرحوم صاحب کفایه تأملی هست که این رو با توضیح دو مقدمه و تقدیم دو مقدمه بیان میکنیم. مقدمه اول، ایشان میفرمایند که اگر دو امر در موضوع حکمی اخذ شدند، یعنی موضوع حکم دو امر بود، تارتن این دو امری که موضوع حکم واقع شدن، این دوتا بدون لحاظ امر زائدی اخذ میشن، فقط صرف معیت در اینجا ملحوظه، یعنی این دوتا با هم باشند، صرف معیته. اینجا که ایشون میفرمایند صرف معیت و با هم هست، مرادشون ترکبه، ترکیب، نه اینکه تقید باشه. این دوتا زید باشه، عرضم به حضورتون که، و این حالت خاص جلوس هم باشه مثلا. این یک قسم. قسم دیگر این هست که در اینجا این دو امر موضوع حکم واقع بشن، اما با لحاظ یه امر زائدی. امر زائد عبارت از این است که این دوتا موضوع حکم هستند، معیت هست، اما خصوصیتی در اینجا وجود داره و اون خصوصیت عبارت از این است که احدهما مقیدون بالآخر، تقید یکی از اینها بالآخر، به زمان آخر داره. تقید در همین مثال ما، تقید به زمان آخر پیدا میکنه، اتصاف به زمان آخر داره. این با اون قسم قبلی تفاوت میکنه، اونجا صرف ترکب بود، معیت، با هم بودن. این خصوصیت تقید و اتصاف در اونجا نبود. بنابراین موضوع در این قسم دوم عبارت میشه الامر المقید به شیء، حالا یا وجودی یا عدمی. این مطلب مقید به امر وجودی یا عدمی در اینجا موضوع حکم واقع شده، که اصطلاحاً به اون صورت اول ترکیب میگیم، به صورت دوم تقیید میگیم. این یک مقدمه. در مقدمه دوم ایشون میفرمایند که اون صفاتی که به اصطلاح موضوعات احکام بهش مقید میشه، تارتا این صفات لاحقتون للحادث، دو قسمه. صفات لاحقه اون صفاتی است که اول حادث وجودش محقق می شود خارجن، بعدن این صفات درش پیدا میشه، لحوق پیدا میکنه، عارض میشه این صفات بر این وجود، مثل صفت عدالت، مثل صفت علم. ابتدا انسان هست اما عادل نیست، عدالت بعدن باید در اینجا بیاد و لحوق پیدا بکنه، عارض بشه بر این انسان. یا علم یا شجاعت از ابتدا همراه انسان نیست، این علم یا شجاعت لحوق پیدا میکنه، عارض میشه. این یک قسم. خب معنا اینجا واضحه. در اینجا استصحاب در این صفات خیلی واضحه، یعنی اگر در این صفات عارضه، در این صفات لاحقه شک کنیم که آیا این صفات لاحق شده بر این انسان، بر این شی، بر این امر، هر چه که هست، هر صفتی که هست، اینجا ما خیلی راحت استصحاب جاری میکنیم. چرا؟ چون حالت سابقه عدمیه داریم، یعنی موضوع که انسان باشه بوده و این وصف نبوده. وقتی وصف نبوده پس حالت سابقه عدمیه داره. ما اون حالت سابقه عدمیه رو در وقت شک میتوانیم ابقاء بکنیم. اصل عدم عدالت زیده، اصل عدم علم زید هست، اصل عدم شجاعت زید هست. این واضحه. تارتن در اینجا قسم دیگر این است که این صفات لحوقش و عروزش اینجور نیست که بعد از تحقق وجود باشه، بلکه این صفات تقارن با حدوث داره، همراه با حدوث این صفات هست، به این معنا که این شیء حین وجوده اتصاف به این صفت داشته. این صفت مسبوق به عدم دیگه در اینجا نیست با حیثیت وجود بعد از حدوث حادث، نه، این صفت از اول، از وقتی که انسان بوده، قرشیت همراهش بوده، عربیت همراهش بوده. این دوتا وصف از این قبیل اوصاف هستند. نمیشه انسان باشه اما اگر میخواد قرشی باشه از ابتدای تکونش قرشیت باش همراهش نباشه. از اولی که تکون پیدا میکنه یا قرشی هست یا قرشی نیست، یا عرب هست یا عرب نیست. این از ابتداست، این قابل کسب نیست. شک در این صفات، اگر شک کردیم که این صفات مقارنه، ما آیا مثلا در اینجا این امرأه قرشیه هست که تابع اون حکم لا تحیز باشه، استثناء لا تحیز باشه یا نیست؟ این که قرشیه هست یا قرشیه نیست، اینجا خب حالت سابقه داره یا نداره، این موضوع استصحاب عدم ازلیست که مورد کلام واقع شده. در استصحاب عدم ازلی ما در جایی داریم که عام بیاد بعد خاصی وارد بشه و موضوع این خاص مقید به یکی از این صفات باشه و ما شک کنیم در فردی که آیا واجده از افراد خاص که واجد اون صفت هست یا نیست. المرأتو تهیز الى خمسین الا القرشیه. خب در اینجا حکم عام رو داریم، اما در حکم خاص اگر ما شک کنیم که هاز الفرد من المرأه، آیا قرشی هست یا قرشی نیست؟ این که حکم المرأتو تهیز شاملش نشه یا شاملش بشه. اگر قرشیه نباشه حکم عام شاملش میشه، اگر قرشیه باشه حکم عام شاملش نمیشه. اینجا استصحاب عدم ازلی است. خب یا بیایم اینجا بگیم اکرم العلماء، بعد بیایم بگیم لا تکرم الامویین. حالا شک کنیم در فردی، فرد عالمی، عالم هست اما اموی هست یا اموی نیست. خب در اینجا چون مسئله که ما داریم اینجا شبهه مصداقیه است که آیا با وجود این تخصیص که وارد شده و ما شک در فرد مخصص داریم، اینجا آیا این فرد میتواند داخل در حکم عام باشه یا نمیتواند داخل در حکم عام باشه؟ چون ما وقتی استصحاب جاری میکنیم در عدم اتصاف این وصف در این فرد از افراد خاص، در واقع نتیجهش این میشه که حکم عام رو بخوایم بر او جاری بکنیم. خب اینجا شبهه مصداقی است نسبت به عام. اینکه این فرد از افراد مخصص هست، از افراد مخصص بوده یا نبوده. طبعا وقتی از افراد مخصص باشه داخل در حکم عام نیست، اگر از افراد مخصص نباشه داخل در حکم عام هست. اگر ما شک کنیم که آیا از افراد مخصص هست یا از افراد مخصص نیست، شکمون در مصداق باشه که آیا مصداق اون مخصص هست یا نه، از این جهت که اون مخصص قرشیت میگه و ما شک داریم که آیا این مرئه قرشی هست یا نیست، این عالم اموی هست یا نیست. اینجا به هر حال ما تمسک به عام در شبهه مصداقیش هست و این عرضم به حضورتون که آیون فرمودن تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمیتونیم بکنیم. اگر ما در اینجا استصحاب عدم ازلی رو آمدیم و قائل شدیم، اینجا استصحاب راه پیدا میکنه. اگر استصحاب عدم ازلی رو قائل نشدیم، اینجا استصحاب راه نداره. خود مرحوم آخوند رضوان الله علیه قائل شدن به استصحاب عدم ازلی و بعد خواهیم گفت که سیدون الاستاد قائل به این استصحاب نیستن. مرحوم آخوند که قائل میشن، همون جور که آقای خویی هم تشریح فرمودن، این خیلی واضحه تصویرش. تصویرش این است که این مرئه قبل از تکونش، خب لا مرعت ولا قرشیت، نه مرئیتی بود نه وجودی بود نه قرشیتی بود. پس این عدم القرشیه قبل از وجود محقق بوده. بعد از وجود مرئه شک میکنیم که آیا قرشیت همراهش آمد یا همراهش نیامد، استصحاب میکنیم عدمش رو. ولذا مرحوم آقای خویی رو این معنا اگر خاطرتون باشه تأکید فرمودن که در اینجا ما در ادله استصحاب لا تنقض الیقین به شک، این یقین رو این رو نداریم که حتما اگر موردش عدم بود، عدم در عدم وصف در ظرف وجود موصوف باشه. این عدم لا تنقض الیقین، این شامل می شود این یقین، این عدم را قبل از آنی که این وجود و این موصوف تحقق پیدا کرده باشه، این رو هم شامل می شود. اطلاق داره در ادله استصحاب، این اطلاق رو استفاده می کنیم که این یقین شامل می شود حتی عدمی را که قبل از عدم وصفی را که قبل از تحقق موصوفش به اصطلاح ما بتونیم تصویر بکنیم. این رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه داشته. ایشان دقتی در اینجا دارن و مطلبی دارن و می‌فرمایند که خب این استصحاب عدم ازلی خلاف در این است که کلام در این واقع میشه در جریان استصحاب عدم ازلی در مورد، از این حیث که عنوان خاص بعد از ورودش آیا موجب تقید باقی به شیء شده یا موجب تقید نشده. این نکته ایست که ایشان درش دقت بخوان به خرج بدن. عبارت از این است که در خود استصحاب عدم ازلی به اصطلاح در مقام، چون ما دنبال اصل موضوعی هستیم دیگه، اصل موضوعی که اینجا وظیفه عملیه ما رو مشخص بکنه، ایشان می‌فرمایند که این عنوان خاص که وارد شده بعد از ورودش که الا القرشیه، آیا موجب شده است این ورود خاص تقید باقی را به چیزی، به شیئی که اینجا دیگه عدم اخذ عنوان خاص در موضوع حکم ممکن نیست؟ به تعبیر دیگر، به تعبیر واضح توضیح، ایشان می‌فرمایند که تارتن در اینجا عنوان خاص وقتی وارد میشه، خب این عنوان خاص که وارد میشه افرادی رو از تحت عام خارج میکنه. وقتی این افراد رو از تحت عام خارج کرد، به معنایی لون میده به بقیه افراد واقع شده تحت عام. وقتی قرشی رو خارج کرد، افراد عام لون غیر قرشیت میگیره. کلام ایشون، نکته فرمایش ایشون در همین جاست که این لونی که افراد باقی تحت عام میگیرند، آیا این لون به نحو تقید است یا به نحو ترکیبه؟ یعنی اینجا قید میشه یا ترکیب میشه؟ همونی که در مقدمه اول بیان کردن، دو فرد داریم، دو عنوان داریم که اینا موضوع حکم واقع شدن. تارتن اینجا این دو عنوان معیت، تارتن تقیده. اگر معیت باشه خصوصیتی نیست، فقط این دوتا کنار هم باشن، این دوتا با هم باشن، موضوع حکم محقق میشه. اما در تقید خصوصیت هست و اون این که یکی از اینها تقید به دیگری داره، این اضافه بر اون حالت ترکیبه. اینجا تقید خصوصیت اضافه ای داره. حالا در اینجا این مخصص که آمده افراد باقی تحت عام رو اینجا لون میده، خواه نخواه عنوان پیدا میکنن به غیر قرشیت، شده اینجا المرأة تهیز المرأة غیر قرشی. آیا این مرأة غیر قرشی اینها معیت با هم دارند یا ترکیب دارند؟ ایشان میفرمایند که اگر ما در اینجا آمدیم و گفتیم که تقیید است، تقیید در افراد باقی تحت عام پیدا میشه، اینجا استصحاب عدم وصف خواه ناخواه نمیتواند اثبات عدم تقید فرد رو بکنه. اینجا نمیشه، چون یقین سابق به عدم تقید این فرد نداریم ما هیچ. اینجا از وقتی که بوده این تقید بوده، یعنی از وقتی که آمده المرأة تهیز، این مرأه غیر قرشیه بوده، در غیر مورد مخصص، این به نحو تقید. این استصحاب حالت سابقه عدمیه نداره، این همین به اصطلاح قدر متیقن از همین مورد استصحاب عدم ازلیست که ما در اینجا مثلا آقایون تصویر کردن. حالا ما هم در این استصحاب البته حرف داریم، قبلا گفتیم. اما در صورت دوم که در اینجا ترکیب باشه، یعنی افراد باقی مونده تحت عام لونی که میگیرند اینجور باشه، المرأه مع عدم القرشیه، بدون اینکه این تقیید باشه. خب در احراز حکم عام، در اثبات حکم عام، ما نیاز به احراز دو عنوان داریم. یک عنوان عبارت است از مرئه، یک عنوان عبارت است از غیر القرشیه. در اینجا ما می توانیم بیایم بگیم یکی از این دو عنوان رو بل وجدان احراز می کنیم که عنوان مرئه بودن باشه، و عنوان دیگر را ما بل استصحاب احراز می کنیم و اون عدم قرشیت هست. این ممکنه، اینجا ممکنه، اگر به نحو ترکیب باشه نه به نحو تقیید. یا در این مثال اکرم العلماء و لا تکرم الامویین، در اینجا افراد عالم لونی که پیدا کردن بعد از ورود این تخصیص، عالم غیر اموی. عالم غیر اموی طبعا اینجور میشه، عالم باشه و اموی هم نباشه. فرض گرفتیم این هم به نحو ترکیبه نه تقیید. خب ترکیب فقط معیته، دو تا فرد با هم تحت عنوان رفتن، تحت حکم رفتن. وقتی این دو تا عنوان با هم تحت حکم رفتن، ما برای اجراء حکم احراز موضوع میخوایم. احراز موضوع به این است که این دو تا عنوان احراز بشه، دو عنوان به نحو ترکیبه، اینجا عالم و غیر اموی. عالم احراز وجدانی داره، الان میبینیم هست، اما اموی این حالت سابقه داره، این حالت سابقه داره و استصحاب میکنیم، اینجا استصحاب جاری میشه. مرحوم سیدون الاستاذ رضوان الله علیه میفرمایند استصحاب عدم ازلی مصطلح، این انما یسه انما یتم علی این تصویر دوم، یعنی در صورت ترکیب، در صورت تقیید استصحاب عدم ازلی هم معنا نداره. و فرمایش مرحوم محقق خراسانی در کفایه که می‌فرماید همین با استصحاب عدم ما جاری می‌کنیم، استصحاب عدم جاری می‌کنیم، مرادشون این هست، که البته ایشان می‌فرمایند صریح عبارتش این هست در مباحث عام و خاص، در مباحث عام و خاص اونجا مفصلان مطرح کردن. بنابراین این استصحاب عدم ازلی در جایی است که به نحو ترکیب باشه. تا فردا انشاءالله.